بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رحمة للعالمين يا مصالح المهدي ورحمة الله وبركاته موضوع بحث ما منجسیت شیء مرطوب متنجس مرطوب منجسیت متنجس مرطوب صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 205 فرمودند که اگر مرطوب و که متنجس باشد نمناک باشد یعنی مرطوب جاف، این گونه مرطوب منجس نیست، چنان که علامه بحرالعلوم می فرماید در منظومش و به جهت صدق جاف به این گونه مرطوب جاف صدق میکند، یعنی مرطوب دیگه نیست. و همینطور مفهوم صحیحه بقباق که امروز گفتیم باب 26 حدیث 2 از ابواب نجاس. بعد از فرمایش ایشان محقق همدانی می فرماید در ضمن یک تنبیه می فرماید لا عبارت به اثر نجس، بعد زوال عینه مثل اللون و ریح. بحث حساسی است، دقت کنید. محقق همدانی چشم کتاب مصباح الفقیه که جلد اول هستش صفحه 613 و 614، کتاب هنوز رحلی است، اگه چاپ جدیدش رو دیده باشید به ما بگید لطفا. چاپ جدیدش رو خیلی اگه دیدید به ما محبت کنید. طهارتش؟ نه، بقیه یک کتاباش چاپ شده، طهارت چاپ نشده. اگر طهارتش خب اگر چاپ شده باشه من بگید تا من پیدا کنم. ما که بازار تقریبا کتاب فروشیه؟ نه، کتاب فروشی نه، ناشر. خیلی خوب، محبت کنید برای ما بگید. خیلی ممنون شد، ما کتاب رحلیش رو بهدیه میکنیم شد. بله، میفرماید اثر نجاست اعتبار ندارد، مثل لون و ریحی که به جای مانده باشد از نجس. پارچه ثوب با خون آلوده شد، بعد شستشو کردی، رنگش باقی موند، یا به صابون نجسی دستتون شستید، بعد تطهیرم کردید، بوش باقی موند، یا بو الکل که نجس دارد. این مثال دوم بهتر، دستتون الکلی شده بود به خاطر سوزن زدن،
نجسه؟
الکل نجسه؟ الکل نجسه. بعد بعد از شستشو بوش باقی موند. بله، این الکلی که برای تزریق به کار می رود نجسه. بسیار بسیار. شما کار داشتن خیلی وضع خوبی، فقط حوصله اجازه بدید ما یک قرن جلوتر بریم و بگید که قبل بشه. حقیقت این است که خود اون رنگ قطعا از خونه از لحاظ علمی و عقلی، و خود اون بو قطعا از خود الکل، تجزیهش ذرات ریز وجود داره، جدا از اون نیست. پس شما حقیقت نجس رو اونجا دارید. حالا کم کم میگید که ولی کار میفرماید که این اثر نجس نیست. ادله ای که در این رابطه ایشان اقامه میکند، اول یک دلیل تحلیلی است. میفرماید از لحاظ عقلی انتقال عرض محال است، لون که عرض انتقالش محاله، چون عرض قائم به ذات، با ذات و با جوهر منتقل می شود. عرض به ما هو عرض، بدون جوهر قابل انتقال نیست. این اولا از لحاظ عقلی فلسفی. از لحاظ علمی هم رنگ خون ذرات ریزی ناملموسی از خود خون هست، چیز دیگه نیست. و رائحه و ریح نجس هم ذراتی از خود اون شیء نجس هم، چیز دیگه نیست. پس از لحاظ علمی و عقلی رنگ و بو واقعیتش واقعیت خود اون شیء نجس هم. دلیل فلسفی هم که گفتیم. جواب این اشکال رو میفرمایند که مدار اعتبار در نجاست و موضوع نجاست فهم عرفه. عرف اینجاست که به ما کمک میکنه و در مثل چنین مواردی است که عقل و عرف درست مسیرش از هم جدا میکند. رنگ به جای مانده از خون با دقت عقلی خون هست، و رنگ به جای مانده از خون از دید عرف اثره، خود خون نیست. و مدار در شرع نظر عرف است نه دقت عقل. این جز اون مثال هایی است که دقت عقل و نظر عرف اگه خواستید مثال بزنید برای همیشه این مورد جاش. و بعد می‌فرماید که این اثر منجس نیست به سه تا دلیل. یک، عرفاً صدق نجاست نمی کنند که اشاره شد. صدق خون نیست، صدق تنها خون نیست، حتی هر نجاستی که باشد اثر صدق نمی کند بر خود اون زی اثر، خون یا میته یا الکل یا اشیایی. دو، محقق می فرماید در معتبر که اجماع بر عدم وجوب ازاله اثر نجس محقق است. یعنی ازاله اثر نجس واجب نیست بل اجماع. این مورد اجماع، عدم نجسیت مورد اجماع فقها هست. سه، نصوص خاصی داریم که دلالت دارن بر عدم نجاست اثر به جای مانده از نجس. کتاب وسائل باب 25 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، 2 و 6. حدیث شماره 1، خبر علی ابن ابی حمزه عن العبد الصالح علیه السلام قال سألته ام ولد لأبیه، تا آخر حدیث که فرمود که سؤال کرد اصاب ثوبی دم الحیض فغسلته. فغسلته فلم يذهب اثره. بله، الان اجازه بدید. فغسلته فلم يذهب اثره، ما به اونش کار نداریم. فغسلته فلم يذهب اثره، این محل استشهاد ماست. شستم اون دم را فلم يذهب اثره. این سؤاله، این سؤال محوری است. فقال اسبغی به مشق حتی یختلط و یذهب. فرمود که این روش یک رنگ دیگری را که مشق بهش میگن، مثل رنگ متعارف زینتی، مخلوط کن تا این رنگ از بین برد، مخلوط بشود. محقق همدانی میفرماید که این حدیث دلالتش بر عدم نجاست اثر به جای مانده از خون واضح و کامله. اما اختلاط به مشق به خاطر رفع حظاظت و نظافت یا تنفر و اشمئزاز، که رنگم رنگ خون دیده نشود تا اشمئزازی در کار باشد. اینو کامل کنم چشم. بنابراین آنچه که از این روایت، از مدلول این روایت استفاده می شود، اثر سؤال صریح است درباره اثر به جای مانده از خون، و جواب هم واضح است که اثر به جای مانده از خون نجس نیست. دلالت تمام. سؤال شما
ممکن است کسی اینجوری اشکال بکنه، چون فهمیدید که نظر عقل خبره در اینجا شرط داره. گاهی از اوقات اوت را ممکن نیست مثلا در اینجا دستی برسه و اعلام نظری بکنه. عقل خبره الان در اینجا کسانی هستن که میگن که عرض بدون ماده ممکن نیست، بنابراین اون بو و اون اثر هم که وجود داره مال ماده است. اینا خبره هستن نسبت به عرفی که به سبب مطلب فلان ندارن، بنابراین نظر اینا باید مقدم میشن به نظر عرف خاص در واقع میشه.
این سؤال شما جاش کم گذشته در محور اصلی باید در محور قبلی باید
زیاد نمیستیم
اینه به این میرسن انشاءالله. اجازه بدی
اشکالی که در اینجا هست رو عرض کن
در این مورد برای
در همین مورد امام در این روایت که فرماید در طب این چقدر خواهی فرمودیم فرمود که اسفقیه به مشکل حتی یخنل با بیاد هم یعنی مخلوقش باید بره این بره دوات در این مورد
نه
نه این که اون چی که محروم
نه با اختلاط یعنی رنگش میرد معلومه با اختلاط که کل ماهیتش که نمیرد اون ظهور در این دارد که رنگش اشمعزازش برد خودش که نمیده و خلاف واقع رنگ اصلا نمیده
روایت راجع به فقط خونه یا نجاست
فعلا موضوع سوال باقی مونده اثر باقی مونده از خون اجازه بدید بقیش هم بگم بعد روایت بعدی هم میفرماید که روایت دوم که درباره ریح و بو عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن المغیره عن ابی الحسن این حدیث سندش هم درسته. حدیث اول مشکل داشت علی ابن ابی حمزه بود. علی ابن ابی حمزه مشکل توثیق دارد تضعیف شده منتها ما یادمون هست که روایتی که تضعیف شده باشد از اعتبار به طور کامل ساقط نیست. چرا؟ چون فاسق هم ممکنه یه حرف راستی بگن. روایت هم زیاد نقل میکنه علی ابن ابی حمزه، کل روایتش از اعتبار ساقط نیست منتها به طور کل اعتبار ندارد. لذا ما خبر گفتیم ابی حمزه سومالی که از اجلا و سخمت عن علی ابن ابراهیم روایت دوم عن ابیه عن ابن المغیره عبدالله ابن مغیره عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له ان للاستنجاء حد قال الله حتی ينقى ما ثمته. سؤال شد که برای استنجا حدی هست؟ دو بار سه بار تعریفی دارم؟ فرمود نه، تا وقتی که پاک بشد چیزی که اونجا هست. ما شی ثمته اونجا مواد نجاست. قلت فإنه ينقى ما ثمته. وضعیت طوریست که با تطهیر پاک می شود می رود آنچه که است در اونجا و یبقى ریح و ریحش باقی می ماند. قال الریح لا ينظر إليها. این نجس نیست، ریح بهش توجهی نمی شود. در تعبیر ساده ریح چیزی نیست که بهش توجه بشود. این روایت سندش هم صحیح حسن گفته است به جهت احسنتم ابراهیم ابن هاشم و دلالتش هم کامله دیگه. ما از این نصوص استفاده کردیم که اثر به جای مونده از نجاست مثل لون و ریح اینها تأثیرگذار نیستن و نجس نیستن و اشکالی ندارد. پس با سه تا دلیل این مطلب اعلام شد. پس از که این مطلب رو ایشان می‌فرماید سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 185 همین مسیر بحثی محقق همدانی را پی میگیرد و با توضیح بیشتر و عبارت واضح تری می فرماید که بله اثر به جای مونده از نجس مثل لون و ریح از خون و نجاست نجس نیست، با همون شرحی که داده شد. و می فرماید که رطوبت بس اینجاست، رطوبت مثل لون و ریحه، رطوبت در اثر نجاست مثل لون و ریحه نجس نیست. مثال میزند اگر نمکی را در سرداب بگذارید یا فرشی را در سرداب بگذارید، از اون سرداب که به بالوعه یا به فاضلاب وصله که نجسه، رطوبتی برسد میبینیم مرطوب شده، نجس نیست، متنجس نمیشود. چرا؟ چون رطوبت عرض در عرف، هر چند رطوبت با دقت عقلی اجزاء صغار مایع است، چیزی دیگری نیست، ولی در عرف عرض اثر، همونطور که رنگ و بو اثر هست، رطوبت هم اثر است و نجس نیست. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 467، بعد از که می فرماید رطوبت دو قسم هست، رطوبت غیر مصریه را که همین نمناک بودنه تطبیق میکند، میگد اگر دیوار آدم حتی دیوار مسجد که ازاله نجاست از مسجد واجبه، اگر دیوار مسجد در اثر همجواری با فاضلاب رطوبتی بگیرد نجس نیست. این دو تا شخصیت هم همون مسلک تحقیقی محقق همدانی را معیار قرار داده و این حکم و اعلام فرموده اند. اما تحقیق این است که اولا باید معیار تنجیس رو ببینیم و بعد معیار تنجس رو. معیار تنجیس فقهن و علمن و وجدانن عبارت است از سرایت، به این معنا که بین ملاقی و ملاقا که فرض میکنیم یکیش نجسه، بین ملاقی و ملاقا ربط رطوبتی وجود داشته باشد، رابطه و ارتباط رطوبت بین ملاقی و ملاقا وجود داشته باشد.
منظورتون از این رطوبت نوع اول؟
نه، حالا فقط حسنه نوع اول داشت. بنابراین شما اگر با کافری، با هندو دست میدید، در مملکت هندو دارد دست میدید، دستش عرق دارد، احساس میکنید عرق را، اینجا ارتباط ملاقی با ملاقا تا توسط رطوبت انجام گرفته و دست متنجس می شود و اما اگر همینطور لباسی دارید یا مثلا کفشی، کفش چرمی، چرم که ذبح شرعی نشده است، کفشو که پاکنید پاتون عرق بکند، این عرق یک رطوبت محسوس ربطی باشد بین کفش چرمی و پاتون، شک در تنجیس نیست، چون رابطه برقراره. رابطه تنجیس رابطه سیلان نیست، رابطه ترشح نیست، رابطه است که لمس بشه. لمس هم امر وجدانی است، در حد اقل کافی است. اگر شک در لمس بشود، شک در ارتباط رطوبت بشود، بله حکم نجاست جاری نیست، چون شک در ارتباط مساوی با عدم وجود ارتباط. پس معیار تنجیس بین ملاقی و ملاقا ارتباط رطوبتی یا سرایت، که میگن سرایت، ما گفتیم ارتباط رطوبتی در حد لمس. این که معلوم شد دو تا حکم هم فهمیدیم که محل ابتلاست. و اما تنجس، تنجس خود اون مواردی که متنجس شده ان مثل شیء مرطوب، دیوار مرطوب، فرش مرطوب و یا پارچه‌ای که رنگ خون مونده و یا پارچه یا دستمالی که رنگ که بوی الکل درش هست، اینها چه حکمی دارن؟ منجس نیستن. ما بر اساس نصوص که نصوص رعایت بکنیم اعتبار داشت و اجماع محقق و صدق عرف که جاف صدق میکنه، بگیم منجس نیست، قبول، منجس نیست، در این حد بگیم. اما تنجسشان چطور میشد؟ جواب سوال شما اینجا میاد. تنجس اونها باید بررسی بشه. درباره تنجس این دست از اشیایی که اثر نجس در اونها وجود دارد نیاز به بررسی دارد. برای توضیح مطلب باید گفت که اثر به جای مونده از نجس در شیء متنجس به دو صورت است. یک اثر که به تحلیل رفته و ماهیت اولی را از لحاظ عقلی و علمی از دست داده و قابل رفع و جدایی از جسم آلوده نیست. مثل چه؟ مثل رنگ، حنا، این لباس هایی که شما و شما دارید همه رو رنگ دارید، همه رنگیست. این رنگ از همین قسم اولی بر اساس تجزیه و تحقیق و با استفاده از آرا از رأی کارشناسی که شخصا مراجعه کرده این، این رنگ از ماده اصلی اثری درش هست، ولی ماده اصلی و خاصیت ها و مولکول های ماده اصلی طور صحیح در من باقی نمونده. این دیده کارشناسی. و نکته دوم
پس بومال چیه؟ بودن مولکول هاست دیگه،
مولکول هاست. حالا میگم یکی یکی اجازه. بویی که باقی مانده است از همون الکل مثلا، میگن از همون مولکولای اونجاست، اما این بو پس از این مرحله‌ای که طی کرده دیگه کل خواصی که ماهیت ماده دارد، ماده الکل دارد، او خواص دیگه ندارد. یه اثری از او هست ولی دیگه اون خصوصیت ها و اون ماهیت رو ندارن، تلطیف شده. دو، در عرف رفع این گونه آثار مثل از بین بردن رنگ در لباس و حتی بو در شستشو علالاقل اصره، اگر حرج نباشد، از بین بردن رنگ حرجه. بعضی از عزیزان محتاط رنگ خودکار به دستش، سؤال شده شاید مکرر از حقیق، این مانع وضوع هست یا نیست، چه میشود یا نمیشود. خب حالا اون هر چه شسته هم از بین نرفته، یا آدم میرد برای رای دادن انگشت یا انگشت نگاری، بعد هر چه آدم شستشو میکند یکی دو روز که هست. بله، و لباس که مخصوصا قطعا اگر و حرجی نباشد عذر هست، و هر حکمی که حرجی، هر عملی که حرجی و عذری بشود حکمش منتفیست بر اساس قاعده حرج، قاعده نفع عذر و حرج. اما مضافن بر این در مورد لون و ریح نص خاص هم هست، نص خاص که بود این نجاست و طهارت اعتباریست دیگه، به اعتبار خود شرعه، نص خاص هم اعتبار خود شرعه، شرع اون اعتبار میکنه دیگه، راهی برای اشکال وجود ندارد. همون شرعی که اعتبار کرده، همون شرع اعتبارش برداشته دیگه، خبره میفهمد نمیفهمد، نصوص که آمد کل این مسائل میرد کنار. این قسم اول بود. قسم دوم از آثار به جای مونده که محل بحث ماست و مطلب تازه است، که عبارت است از چقدر وقت دارید؟ خیلی. قسم دوم که عبارت است از اثری به جای مانده از نجاست که مثالش رطوبت، این رطوبت خواصش با اون اثر قبلی فرق دارد. یک، مواد و حقیقتی که از خود نجس در رطوبت باقی است درست ماده آبی است، تحلیل نشد، آب است، منتها در کمیت کوچک و اندک تجزیه بشد خود آب، مثل رطوبت و دسومت، چربی، چرب نجس، چربی را از چیز نجس دستتون چرب بشن، رطوبت و دسومت از قسم دوم است. یک خصوصیتش چه بود؟ ماهیت نجس موجود تغییر نکرده. دو، قابل رفعه. رطوبت چیزی نیست که از بین نرود، هم اگر در لباس بود با شستشو حل میشه، اگر با اشیاء ثابت بود با نسخ کردن در معرض آفتاب حل میشد، پاک میشد. این قابل حل و موجب عسر و حرج هم نیست. چرا؟ خود عمل، این یادتون دارم، خود عمل در موقع عملیات یک کمی کار دارد، ولی برای این که اصل وجود این موارد اندک هست، زیاد نیست که زندگی آدمو به عسر بکشاند، لذا عسر و حرج صدق نمی کند. شما یکی از نکاتی که در عسر و حرج لازمه قلت ابتلا رو ببینید. یک مورد اگر حرجی 5 دقیقه ای شد، این حرج نیست. حرج زندگی را در حرج، حرج کار و وضعیت زندگی را در عسر و حرج بکشد. این نکته را نمیگن یا مختفیست، یادتون را. این مطلب که معلوم شد، حرجی هم نیست، لذا در رطوبت مطلب فرق میکند. نجاست، تنجس ثابته و دلیلی بر عدم تنجس نداریم. اون نصوص موردش جدا بود، یک، و صدق عرفی هم این معطوب میگرد از دیوار نجس شده با فاضلا وست، عرف هم نجس میگرد. بنابراین مثل دیوار، بله مثل دیوار، مثل فرش، جاهای نجسی که گذاشته بشد و رطوبت ملموس دیده بشود، علل قاعده متنجسه. یه نکته رو هم اضافه کنید که کامل بشود. و اون چه بود؟ و این بود که ما در کلیه امارات، اهم از اماراتی که در وضعیت ابتدایی بیاد یا اماراتی که در مورد شک بیاد، مثل قاعده صحت یا مثل بیانه و خبر واحد، که هم در مورد ابتدایی میاد هم در مورد شک، کلیه امارات حجیتش تا کجاست؟ تا جایی است که مخالف علم نباشد، چون علم نسبت به اماره همیشه حالت یک کلمه دیگه ورود را دارد. علم همیشه نسبت به امارات حالت ورود را دارد. وجدانن دیگه موضوع را بر می دارد. شمایی که وجدانن علم دارید، این رطوبت از فاضلابه، این علمه، این وجدان شما دیگه برای امارهی اجازه نمیداد که بگه این بر اساس اصل اصالت و طهاره یا بر اساس صدق عرف، برای هیچ اماره دیگه اجازه نمیداد. بنابراین اگر شما روحانیون معظم اگر دیدید در شهرستان ها دیوار مسجد کنار فاضلاب باشد اجازه ندید که کنارش قرار بگیرد و اگر سرایت بکنه نجس، باید از نو ترمیم و تصحیح ازاله نجاست بشود. اگر گفتید حرجیز، حرجی نیست، دلیلشو گفتم. مورد اگر کم بود ولو خود عمل برای یک بار حرج بود، اون حرجی نیست. حرجی آنه که زندگی را در حرج و صعوبت قرار بدن، در نتیجه رطوبت یا اثر به جای مونده از نجاست در صورتی که از قسم دوم باشد که مثالش رطوبت و دسومت است، محکوم به تنجس است، خودش متنجس است، هرچند منجس نیست چون سرایتی ندارن. این بر اساس قاعده است و اطمینان داریم که حکم همین است. والله هو العالم. اللهم اهدنا من عندك. در اون اثری که قسم اول باشه صلوات